بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از این بحث وارد میشن در یک اولین بحث از مباحث قضا که شروط سماع دعوا باشد. تا حالا عرض کردیم یه بحث راجع به اهمیت قضا، جایگاه قضا و وظایفی که برای قاضی هست، صفاتی که برای قاضی هست، آدابی که برای قضا هست، اینا صحبت شد. حالا اولین بحث راجع به این است که در محکمه وقتی کسی میاد طرح دعوا میکنه شرایط سماع دعوا چیست. این بحث یک مقدمه داره و او این است که اول قاضی باید تشخیص بدهد و تمیز بگذارد بین مدعی و منکر، تا اون وقت دعوا رو که شنید ببیند که وظیفه مدعی این است که بیانه بیارد، از او مطالبه بیانه بکنه. وظیفه منکر قسم است، از او مطالبه قسم. چون در روایات یک احکامی برای مدعی بیان شده و یک احکامی برای مدعا علی یا منکر، که اهم اون مطالب احکام همینه که البینتو علی المدعی و الیمینو علی المدعا علی یا علی من انکر یا علی المنکر، تو روایات مختلف داره. خب پس اول باید تشخیص بده مدعی کیست، منکر کیست، تا این احکام رو برشون مترتب بکنه. این از اهم وظایف قاضی است که لازم است در ابتدا تمیز بدهد بین مدعی و منکر. در روایات احکامی برای مدعی و منکر گفته شده، ولی در هیچ کدام از روایات یک معنای خاصی که تعبیر کنیم حقیقت شرعیه برای مدعی یا برای منکر بیان نشده است. نگفتن مراد از مدعی چیست، یا منکر که گفتیم ولی یمین و علی من انکر، مراد ما مراد شرع در لسان شرع مراد از منکر کیست، تعریف نشده. لذا جمعی از بزرگان و فقها در مقام تعریف بر اومدن که تعریف بکنن مدعی را و منکر. تعریفی ذکر شد. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه آخرین بحثی را که در سلسله مباحثشون شروع کردن در همین اواخر عمرشون، کتاب القضاء بود، اهمیتی براش قائل بودن. حتی ایشون دستور دادن که مفتاح الکرامه که یک کتاب جامعی هست، ایشون دستور دادن که اون بحث قضا، کتاب القضاء مفتاح الکرامه، مستقل چاپ بشه. بقیه جزواتشو اهتمامی بهش نداشتن، ولی همین جزء دهم اون موقع از مفتاح الکرامه به دستور ایشون کتاب القضاء، کتاب قطوری هم هست، این اون موقع چاپ شد و خود ایشون در درسشون فرمودن که من عمری به خودم سراغ ندارم که کتاب القضاء شروع کردم، ولی میخوام امهات بحث قضاء رو تا اونجایی که ممکن هست بحث بکنی. و ظاهراً اول بحثی که ایشون شروع کردن همین تعریف مدعی و منکر بود، که مراد از مدعی چیست و مراد از منکر چیست. تعریفی که گفته شده دیروز اشاره کردیم، یکی از تعریف که نقل میکنن که مشهور این تعریف رو قبول دارن و او این است که مدعی هو من لو ترک ترک، اینجور تعریف کرده، کسی است که لو ترک ترک، اگر ترک بکند دعوا را، ترک بکند این نزاع را، تخاصم را، یعنی رفعیت بکند از حرفش، لو ترک ترک یعنی رهاش میکنن، کسی کاریش نداره، اومد یه ادعایی کرد، بعدم از ادعاش صرف نظر کرد، بلمشه میره، کسی نمیگه آقا کجا میری، یخشو نمیگیرن بگن کجا رفتی اومدی مطلبی گفتی بیا اثبات کن، نه، لو ترک ترک. یا به تعبیر دیگر، عبارت دیگر میگن لو سکت سکت عن، مدعی اون کسی است که اگر سکوت کرد، دیگه حرف نزد، اومد یه ادعایی رو مطرح کرد، من از فلانی فلان مبلغ طلبکار هستم، بعد سکوت کرد، دیگه دنبال نکرد، دیگه نیامد پیگیری بکند، خب لو سکت سکت عن، رهاش میکنن، ساکت میشن ازش، یعنی کسی نمیاد باش حرفی نداره که بگن آ بیا ببینیم چی میخواستی بگی. وقتی ساکت شد دیگرانم از خود این سکوت میکنن. در مقابل منکر هست، منکر مقابل اینه، یعنی اونیست که لو ترکه لم یترک، اگر خواستندش تو محکمه گفتن فلانی میگه اینقدر از شما طلب کار هست، خب این اگر رها کرد بره نمیذارن بره، میگن بیا جواب این آقا رو بده یا پولش رو بیار بده، اگر قبول داری، قبول نداری بیا قسم بخور. اون لو ترکه لم یترک، یا لو سکته منکر، اگر سکوت کرد، اول میگفت نه خیر ایشون از من طلبکار نیست، بعد سکوت کرد، خب سکوت کرد وادارش میکنن به حرف زدن که جواب بده. پس مدعی اون کسی است که لو سکته سکته ان، منکر اون است که اگر سکوت کرد وادارش میکنن به جواب، ازش جواب میخواند، اگر ترک کرد و جواب نداد باز لم یترک، رهاش نمیکنن، ازش میخوان که پاسخ بده. پس این تعریف مشهور هست که لو ترکه ترک، لو سکته سکته ان، در مقابلش میشه منکر که اگر ترک بکند رهاش نمیکنن، لم یترک. حالا اینو عرض میکنم در پایان مطلب، اشاره به مطلب معنای لغویش میکنم، عرض کنم که خب این تعریف گفتیم که تعریفی است که اشکال بهش هست، مورد نقض داره. میگن که این تعریف جامعه افراد نیست، برای اینکه بعضی موارد جایی داریم که مدعی هست اما این تعریف شاملش نمیشه. لو ترک ترک نیست. کجاست؟ مثلا مثل همین مثالی که عرض کردیم، یک کسی میاد دعوایی مطرح میکنه که من از فلانی اینقدر طلبکارم، 1000 تومان ازش میخوام، به عهده او طلبکارم 1000 تومان. اون طرف رو میخوان، او میگه که من پس دادم، ادا کردم دین را. این یه دعواییست. ولو در ابتدا وقتی بهش این دعوا مطرح میشه که فلانی میگه اینقدر طلبکار هستم، رد نمی کند که طلبکار نیست، ادعا می کند که برگردوندم. این ادعا متضمن دو چیز هست. یکی متضمن اقراره، اقرار به اون دین، میگه قبول دارم ایشون 1000 تومان از من طلبکاره ولی پس دادم. این ادعاست. پس مطلب رو اقرار میکنه، ادعا میکند به اینکه برگردوندم. خب پس این میشه مدعی. مدعی است به اینکه ادا کردم دین را. شما گفتید میزان در شناخت مدعی چیه؟ این است که لو ترک ترک، اگر ترک کرد ادعا را، کسی کاریش نداره. خب اینجا شامل این آقا نمیشه. ادعا کرد من برگردوندم، ادا کردم. اگر از ادعاش رفعیت بکند، یا لو سکت، سکوت بکند از ادعا، لم یسکت، اینجا رهاش نمیکنه. میگن خب پس پول بده. اگر ادعا کرد برگردوندم، از ادعاش صرف نظر کرد و چیزی نگفت، میگن پس پول باقی است به عهده‌اش، گریبانش هم میگیرن که پول را بده. بنابراین پس این مدعی هست بلا شبهه، ادعا میکند که من ادا کردم. این مدعی است. تعریف شما شاملش نمیشد. لو سکت لم یسکت، لو ترک لم یترک، اگر رها کرد و رفعیت کرد از ادعایی که برگردوندم، بازم لم یترک، بهش میگن که پول رو بده. پس این تعریف این نقض رو داره. یکی در باب اداء دین است، یکی در باب وفاء به امانت. مثلا فلانی میگه من فلان چیز رو امانت گذاشتم پیش زید، او ادعا میکند که بله امانت بود پیش من، اما اون برگردوندم بهشون، وفا کردم، باز این مدعی است. لو ترک لم یترک، لو ترک ترک نیست اینجا، در باب وفا به امانت. یا فرض بفرمایید که در باب بله اداء تلف، مثلا در باب تلف، اگر چنون چه چیزی رو گذاشتن پیش یه نفر در دستش امانت بوده، یا مثلا به عنوان ید زمان در اختیارش بوده، ادعا میکنه تلف شده. مثال زدیم مثل خیاط، پارچه‌ای رو دادن بدوزه، لباس بدوزد، میگه دوز برد. خب این یدش ید زمانه، اگر ادعا کرد دوز برده باید اثبات بکنه، اگر نتونست اثبات بکنه باید پس بده، خسارت بده. خب اینجا ادعا میشد که این پارچه رو ما دادیم به خیاط که بدوزه، لباس رو پس نداده، اون ادعا میکند تلف شد. این لو ترک ترک نیست. این امثال اینها. یا در دین گفتیم ادعای اعثار میکنه که فنظرتون الی میسره، ادعای اعثار میکند یعنی مهلت هم بدید، خب اگر رفعیت کرد از ادعای اعصارش لم یترک، میگن پس پولو بیار بده. این موارد نقض میشه به این تعریف، پس میگن تعریف شما جامعه افراد نیست، این نقض بهش هست. حالا جوابی داده شده اینجا که مثلا اینجا نسبت به همون ادعایی که خودش میکنه میگه ادا کردم، وقتی بهش گفتن اینقدر فلانی از شما طلبکاره گفت ادا کردم. خب این ادعا رو اگر ازش صرف نظر بکند، خب لو ترکه ترک نسبت به همین ادعا، نسبت به ادعای ادا و وفا خب کارش نداریم. اما این که گریبانش رو میگیریم میگیم پول فلانی رو بده، ربطی به این ادعا نداره، به ادعای اولیست که اون مدعی میگفت اینقدر طلب دارم، نسبت میگن پاسخ او رو بده، پول اون رو که ادعا میکند بده. اما نسبت به ادعای ادا، اگر گفت ادعا کرد من ادا کردم دین را، امانت را وفا کردم، اگر از این ادعا صرف نظر بکنه خب کسی کارش نداره. خب میگه ادا کردم، بعدم ازش سکوت کرد. نسبت به ادا کسی بهش اعتراضی ندارد، اما نسبت به اون ادعای دیگری که به عهدش شده بود او را باید پاسخ بده. این جواب داده شده، ولی باز اینم ایرادش این است که خب اگر این مراد باشه، که مراد این باشد که نسبت به نفس این ادعا لو ترک ترک، نه نسبت به هر ادعایی، باید قید بیارن، باید قید بیارن که لو ترک ترک فی نفس ها ذالک الدعوا، یه قید باید بهش بزنن. پس این که به نحو مطلق بگن لو ترکت ترک، لو سکت سکت، ان به نحو مطلق، این درست نیست. بالاخره این قید رو ما نیاز داریم در بعضی جاها، در بعضی جاها نیاز نداریم. در اونجایی که میاد ادعا میکند اینقدر طلبکار هستم، ادعا میکند فلانی قاتل است، اگر سکت است سکت است. از کردم این دو مطلبه، متضمن دو مطلبه، یکی متضمن اقرار به دین است، قبول میکند دین، یکی هم ادعا این که برگردوندن. پس اصل دین رو قبول میکنه که من قبول دارم که بدهکار بودم ولی برگردوندم، در نتیجه برگردوندم، یعنی الان دیگه بدهکار نیستم. ادعا را اون جواب اینه که میگه دادم، اون منکره میگه ندادی، اون ندادی رد نکردی، جواب این ادعاست. توجه فرمودین؟ ادعای اولین بود اینقدر طلبکارم، این وقتی گفت یه وقت ممکن بود بگه نخیر شما اصلا دینی به عهده من نداری، خب این منکر، اون مدعی این منکر. اما اگر گفت دادم، این متضمن اقرار به دین است که عهده من اینقدر به ذمه من به شما بدهکار بود اما ادا کردم، اون قبول ندارد، انکار این ادعا. در حقیقت دوتا، از یه جهت اون مدعی است این منکر، از یه جهت این منکر مدعی ادا میشد، اون منکر ادا است. توجه فرمودید؟
در کلام زندگی نمیشه، اما از همون اسلام استفاده میکنیم که هیچ
استثنایی نیست اینجا. نه این قید، قید این قید استثناء رو نمیخواد بیان کنه. چه انصراف؟ نه استثناء نیست. نه ببینید، نه عنایت بفرمود استثناء نیست. این قید برای اینکه موارد رو شامل بشه، همه موارد رو. ما گفتیم این مورد رو شامل نمیشه مگر اینکه شما اینجور یه قید بیارید تا شامل بشه. اگر قید میوردیم که لو ترک ترکه، رهاش میکنن نسبت به نفس این دعوا که منافات نداشته باشد لم یترک نسبت به یه دعوای دیگر. این که شما نقض کردید به این مورد از باب این است که میگید اگر این ادعا کرد برگردوندم رو این ادعا، لو ترکه لم یترک، رهاش نمیکنن. میگم نه، نسبت به نفس دعوای ادا رهاش میکنن. وقتی گفت ادا کردم، اگر سکوت کند، رفعیت کند از این که گفت دادم، خب کارش نداریم نسبت به اون دعوا. اما نسبت به اون دعوایی که اول مدعی اومد گفت پولی منو ازش میخوام، اونو باید جوابش بده. ببینید این قید قید استثنایی نیست، مثل اون رو که اکرم العلماء الا الفساق عدول. اینجا ما میخوام بگیم که این قید مبینه، مطلبه مبینه این هست که مواردی را که ایراد بهش هست برای اینکه صدق مدعی برش بشد، ایراد را رفع بکنیم، بگیم این همش تحت شمول عرض کنم که اون مدعی هست. ایراد این بود که این تعریف شما شامل این مدعی نمیشد. شما گفتید مدعی کسی است که لو ترک ترک، این مدعی که میگه من ادا کردم، این لو ترک ترک نیست. به جهت اگر رها هم بکند از این ادعاش، رهاش نمیکنند، لم یترک، میگن پولو بیا بده. جوابش این است که نه، اینجا باز همون تعبیر شامل میشه. چرا؟ لو ترک این ادعا را، ادعای ادا را، ترک نسبت به این ادعا، نسبت به این ادعا که طرف دیگه بهش نمیزن، اومد گفت پس دادم، بعدم سکوت کرد. خب کسی میگه آقا شما گفتی پس دادم، پس بیا اثبات بکن. نه، نمیخواد اثبات بکن. پس لو ترکه نسبت به ادعای ادا، لو ترکه باز ترک، این که شما گفتید لم یترک، نه نسبت به ادا لم یترک، نسبت به اون دعوایی که اون گفت پول ازش میخوام لم یترک. میگن پس پول به ذمت هست، یا پولو بده. اگر این قید رو اضافه کنیم، این تعریف هم شامل اون مدعی میشه که میاد میگه اینقدر از فلانی طلب کارم، خب این لو ترکه ترک، هم شامل این مدعی میشه که میگه ادا کردم، اینم لو ترکه ترک است. یعنی لو ترکه ادعای ادا را یترک نسبت به نفس این ادعا، ولو نسبت به اون ادعا لم یترک. توجه فرمودید؟ میگیم نسبت به این ادا یترک، رهاش میکنن، بنابراین پس تعریف شامل میشه. ما میگیم اگر این باشد باید یه قید بزنید، بگید که لو ترک ترک نسبت به نفس اون دعوا تا شامل هر دوی اینها بشن. لو ترکت تورک اولیو میگیره، لو ترکت تورک دومی را چون قید زدیم فی نفس دعوا، در این دعوا رهاش میکنن، ولو نسبت به اون دعوا یخشو میگیرن، میگن پول مردمو بده. توجه فرمودین؟ با این قید اون وقت اینجور میشد که این تعریف اشمل میشه. اینجور نیست که بگیم جامع نیست، همه افراد رو تحت شمول نمیگیرن. یه قید که بهش اضافه کنیم اون موارد نقض رو هم اون وقت شامل میشه. با این قید اشمل میشه این تعریف، دیگه نقض به این که جامع افراد نیست، بعض افراد مدعی رو نمیگیره دیگه نیست. توجه فرمودید؟ اگر این قید بود، وقت اعتراض به این تعریف اینست که قید نداره. اگر قید رو بیارید درسته، به نحو اطلاق بگید لو ترکت ترک اینجور نیست. یعنی تمام مواردی که همین دیگه، تمام مدعی ها اینجوری هن که لو ترکت ترک. بله موارد، بله بله. نه دیگه، خب این لو ترکه ترک، یعنی اگر دست رفعیت کرد از ادعاش ترکه. ها پس این قید رو میخواییم بیاری؟ نه دیگه نیست. نقضی که بعد از این که توضیح دادیم تو ذهن آیون میاد که این قید باید باشد، درسته قبول داریم، اما اول نبودیم. اول نقض شد که آقا این تعریف شما این مدعی رو نمیگیرد. خب همین این دعوای خاص خودتون الان دو... بله خیلی خوب می‌بینید در اینجا نسبت به این شخص که ادعا شد آقا اینقدر شما بدهکاری، فلان چیز پیش شما امانت بده، خواستندش تو محکمه، آقا این آقا ادعا میکند فلان چیز شما امانت است، بهش برگردون. توجه فرمودید؟ این میگه من برگردوندم امانت. وقتی گفت برگردوندم، این ادعاست، یه دعوای جدیدی. این لو ترکت ترک نیست. چرا؟ بدت الان که آوردندش تو محکمه، اگر از این ادعای صرف نظر کرد، نمیگن بلنشین برید بفرماد خوش آمدی، میگن پس ادا کن دین را. لو ترکت ترک نیست، این الان یه ادعایی کرد، نمیذارن از این در بره بیرون، میگن پول مردم رو بده. ها همین دیگه، وقت باید بیایم این قید رو بزنیم، بگیم لو ترکه ترک نسبت به دعوای ادا ترک، اما باز نگهش میداریم میگیم پول مردم رو بده. این قید حالا اینجا بعد از این نقض که شد، جوابش این است که در اینجا برای این نقض رد میشه به این که به قید فیتل کل دعوا. پس میگیم این بالاخره عبارت شما ناقصه. این نقض به مناقشه به عبارت مشهور هست که لو ترکت ترک، یا همه، یه نقض این است که همه موارد رو نمیگیره، جامع نیست، یه نقض هم این که یه مناقش هم این که بالاخره قید میخواد، باید بگید فی نفس دعوا تا همه موارد رو بگیره. بله این یه تعریف. حالا بعد میگیم این تعریف ها اصلا تعاریف حقیقی نیست، تعاریفی هست که برای بیان مصداق، از این جهت نقض و ابرام زیادی درش لازم. تعریف دومی که اینجا شده برای مدعی و منکر این است که گفتن که هو، عرض کنم که من یدعی خلاف الاصل. مدعی اون کسی است که ادعا میکند چیزی را که بر خلاف اصله، یعنی قولش مخالفه با اصله. اینم خب کثیری از موارد اینجوریست. مثلا همین شخصی که میاد ادعا میکنه من فلان مبلغ رو از فلانی طلبکارم، خب این قولش مخالف اصله. اصل براءت ذمه اون طرف است، اصل عدم عرض کنم که این طلبکاری این شخص است نسبت به او. پس قولش مخالف اصله. ادعا میکند فلانی قاتل است، از عدمش. ادعا میکند فلانی سرقت مال من کرده، از عدمش. پس قول مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصله. ولا شبهت در این که مرادشون از اصل تنها اصل عدم نیست. اصل عدم رو میگیره، اصول عملیه رو میگیره، مثل همین اصل براءت. وقتی ادعا کرد از فلان اینقدر طلبکار هستم، خب از براءت ذمه اونه. و هم اماره رو میگیره، امارات هم میگیره، قولش مخالف با اماره است، اماره شرعیه. مثلا این شخصی تو خانه نشسته، این میاد ادعا میکند که این خانه که فلانی توش نشسته مال منه، ملک منه. توجه فرمودید؟ قول این برخلاف اصل نیست. به جهت اصل عدم ملکیت، اونم از عدم ملکیت داره. همون زیدم که تو خانه نشسته، اگر شک کنیم که مالکه یا نه، از عدم ملکیت. پس اصل عدم در هر دوشون هست، هم این از عدم ملکیت داره همون. اما قولش مخالف با اماره یده، اون که در خانه نشسته ید داره بر مال، ید اماره ملکیت از شرعن. قول این مخالف اماره است، میگه من این خانه مال منه، قولش مخالف با اون یدیست که او داره که علامت اماره ملکیت است. پس مرادشون از اصل اعم است، از اصل عدم، یا اصول عملیه یا اماره شرعیه، مثل همون یعنی قاعده. یعنی قولش مخالف قاعده است. حالا قاعده یه وقت اصل عدم است، اصول عملیه است، یا اماره شرعیه است. این هم یک قول. خب کثیر از موارد هم همین جور هست که آقایون نقل میکنن. منتها مرحوم صاحب جواهر به این یه ایرادی کرده. ایشون فرمود مرادتون از این که میگید قولش مخالف اصله، یه وقت از مراد این است که یعنی هر اصلی که در اینجا جریان داره، امکان جریانش هست، قول این مخالف با تمام اصولی است که در این مورد ادعا قابل پیاده شدنه، قابل اجراست. یه وقت این مرادتون، یه وقت میگید نه مراد کلیه اصول نیست، فل جمله با یه اصلی مخالف باشه. تشخیص مدعی از منکر به اینه که مدعی اون کسی است که قولش مخالف با یه اصلی باشد، نه تمام اصول. این دو احتمال. پس یا احتمال این که قولش مخالف تمام اصولی که جریان داره در اینجا، یا قولش مخالف با اصلی فل جمله باشه. اما اگر اولی مرادتونه که قولش مخالف تمام اصول باشد، این تعریف دون غلط. چرا؟ به جهتی کثیر ما هست که قول مدعی موافق با اصل، با بعض از اصوله. درسته با بعض از اصول مخالفه، اما قولش موافق با بعض اصول. در عین این که مدعی است، قولش موافق با بعض اصول. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید که یه ازدواجی واقع شده است بین زن و مردی، بعد از مدتی اون زن اومده یا مرد ادعا میکند که این ازدواج ازدواج موقت بوده، نه دائم. خب این یه ادعاییست. مثلا یک سال گذشته، زوج میگه تمام شد این نکاح ما، یک ساله بوده، ازدواج موقت بوده، اون یکی منکر. خب در اینجا کسی که ادعا میکند انقطاع را، قولش موافق با اصل، نه مخالف با اصل. به جهتی فرق انقطاع و دوام چیه؟ در دوام ذکر مدت نمیشه، ذکر اجل نمیشه، در منقطع ذکر اجل میشه، میگن یک ماهه، یک ساله. خب شک میکنیم که آیا در این نکاح ذکر اجل شده یا نه؟ از عدمش، از عدم ذکر مدت هست در نکاح. پس اونی که ادعا میکند انقطاع را، میگه عقد عقد منقطع است، قولش موافق با اصله، اصلم عقد عدم ذکر اجل است. پس مدعی است در این حال قولش موافق با اصل، از عدم ذکر اجل. نتیجه تن تطبیق میکند با انقطاع. مدعی انقطاع، این کسی که ادعا میکند که عقد عقد منقطع بوده، مدعی است. الان اومده دعوا، طرح دعوا کرده، مدعی انقطاع عقده، قولش موافق اصله، اصلم عدم ذکر مدت است در بله. بله درست، بله درست. اینجا مدعی دائم، اون کسی که ادعای دوام میکند قولش موافقه با اصله، از عدم ذکر مدت هست، وقت در نتیجه میشه دائم. پس بله، پس مدعی یک کسی که ادعای دوام عقد را داره، اون یکی منکره، این قولش موافقه با اصله. پس بنابراین اینجور نیست که هر کجا مدعی قولش مطابقه با اصل، مخالفه با اصل باشه. اینجا مدعی هست و قولش موافقه با اصل. پس اگر مرادتون این است که مدعی قولش مطابق اصل باشه با تمام اصول، اینجور نیست. بعضی جا داریم مدعی قولش موافقه با اصل. اگر میگید فل جمله با بعض اصول، خب این هیچ وقت تمیز داده نمیشد بین مدعی و منکر. بعضی جا هست که قول منکر هم مطابق با اصل است. پس اون وقت هم مدعی ممکنه مطابق باشد قولش با بعض از اصول، وقتی گفتیم فل جمله، یعنی یه جایی با قولش موافق با اصل باشه. خب منکر هم ممکنه قولش موافق با اصل باشه. پس عرض کنم که این تعریف که بگیم مدعی اون کسی است که قولش مخالف با اصل باشه، این باز مناقشه درش هست. این مناقشه رو مرحوم صاحب جواهر میکنه. سوم تعریفی که شده، عرض کنم حالا مناقشه رو جواب نمیدیم، برای اینکه اصل این تعریف ها رو ما بعد جواب میدیم. تعریف سوم این است که گفتن مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشه، مخالف با ظاهر. من یدعی خلاف از ظاهر. ظاهر چیه؟ ظاهر یعنی امری که همه قبول دارن، ظهور دارد اندر کل، متعارف بین مردم، ظهور اندر مردم این است که اینو منکرش نیستن، قبول میکنن. مثلا فرض بفرمایید یه زن و شوهری با هم زندگی میکنن، تو یه خانه هستن، با هم هستن، بعد از مدتی زن بیاد ادعا بکند که نفقه ای مرا نداده، ادعای ترک انفاق زوج بکنه. خب این قولش خلاف ظاهره. ظاهر امر که زن و شوهری توی منزل با هم زندگی میکنن، پس این چی میخورده در این مدت؟ خب پیداست روزش نفقه شو میداده دیگه. ظاهر امر این است که این نفقه رو استیفا میکرده. ادعای این زن که میگه نفقه نداد، این خلاف ظاهر است. پس قول مدعی اون کسی است که یدعی خلاف ظاهر. اینم یکی از تعاریف که جمعی از بزرگان گفتن. اینم عرض کنم که یه جواب ازش میدن که این خلاف ظاهر که میگید، اگر مرادتون ظهوری است که اعتبار داره شرعاً، خب این مثل همون قول دومی است. تعریف دومی بود که گفتیم قاعده اعم از اصل عدم یا اصول عملیه یا اماره شرعیه. خب ظاهرم هست همون چیزاییش که اعتبار داره شرعا. اگر مرادتون ظهور، ظهوریست که یعتبر و شرعا، این همون تعریف دوم شامل اینجا میشد، تعریف جدیدی نیست. و اگر میگید ظهوری که غیر معتبر باشه شرعا که اعتنایی بشه، اعتباری ندارد، یه همچه ظهوری تجربه فرمودید. بنابراین این یه اشکال که بهش هست که اگر مرادتون ظهوری هست که یعتبر و شرعا، این از مصادیق همون تعریف دومه. اگر اعتبارش ظهوریست که معتبر نیست، اعتباری اصلا براش نیست که ما توجهی بهش بکنیم. یه اشکال مرحوم سید به این تعبیر دارد. مرحوم سید فرماد که ظهور یه امر مسلمه اندل کل نیست، بلکه مختلفه. ممکنه یه امری نزد یه کسی ظاهر باشد و یه کسی دیگه اون رو ظاهر ندونه، اختلافیست. توجه فرمون، ظهور یه امر مسلمه اندل کل نیست، مراتب داره. ممکنه پیش یک کسی ظاهر باشه، ممکنه پیش یک کسی ظاهر نباشه. بنابراین اگر ظهور یختلف به اختلاف انظار، یک کسی ظاهر میدونه یکی نمیدونه، شما این رو بخواد میزان برای تشخیص مدعی از منکر بدونید. بگید مدعی اون کسی است که قولش مخالف ظاهر باشد. ممکنه این اشکالش این است که ممکنه یک محکمه ای، یه قاضی این امر رو ظاهر میدونه، قول این میشه خلاف ظاهر. پس بنابراین این میشه منکر، چون قولش خلاف ظاهر. یه محکمه دیگر، یه قاضی دیگر این رو ظاهر نمیدونه، پس قولش خلاف ظاهر نیست، میشه مدعی نیست. مدعی اون است که قولش خلاف ظاهر باشه. در یک مورد، در یک دعوا ممکنه این مدعی باشد، ممکنه نباشد. پیش یه محکمه، در یه محکمه پیش یه قاضی برد این رو ظاهر میدونه، قول این میشه خلاف ظاهر، پس مدعی است. یه محکمه دیگه این رو ظاهر نمیدونه، پس قول این خلاف ظاهر نیست، پس مدعی نمیشه. تشخیص این که این مدعی است داده نمیشه، باید دیگه منکره. مثلا بالاخره جامع نیست، ما بیش از این نمیخوام بگیم جامع نیست، بالاخره میگیم جامع نیست. تعریفش، تعریف باید جامع افراد مانع اخیار باشه. باشه، بالاخره همه افراد رو نگیر. ما هم عقلی نمیگیم، به خودش شما میفرماد عقله، یعنی بعضی ها رو شامل نشده. خیلی خوب، همین تعریف. پس تعریف شما جامع نیست. این سه تعریف. بنابراین تعاریفی که گفته شده این سه تاش معروفه. اولی گفتیم مشهور قائلن، این سه تا دو تا دیگه هم معروف گفتن، زیاد قائل داره. ولی تعاریف دیگه هم گفته شده که مرحوم سید چند تا دیگه هم نقل میکنه در همون ملحقات عروه. ملاحظه بفرمایید. چهارمین از عرض کنم که تعریف ها این است که ان المرجع فیهما هوال عرف. مرجع در تشخیص مدعی از منکر، مدعی کیست و منکر کیست، مرجع عرفه. باید مراجعه به عرف بکنیم. عرف خودش تشخیص میده. مرحوم صاحب جواهر میفرماد که عرض کنم که مرجع میگه فلا مرجع هین از این، بعد که جواب میده این تعریف ها را، میگه لا مرجع این از این الا العرف الذی لا اشتباه فی کثیر من افراده بل جمیعها. هیچ وقت عرف اشتباه هم نمی کنه که بگیم یه جا تعریف نقض میشه، یه جا شامل میشه، یه جا شامل نمیشه. بگذاریم مرجع تشخیص بین این دوتا رو عرف، و عرف خودش تشخیص میده که کجا عرض کنم که این مدعیست و کجا اون منکر. حالا این رو توضیحش انشالله جلسه بعد میدیم.